أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. چند تا بحث در این آیات مونده است که طرح بعضی از اونها هنوز زود است. با این است که آیا این به نحو قضیه حقیقی است یا خارجیه، یعنی وظیفه رهبران اسلامی این است که همیشه با اهل کتاب بجنگند تا جناح جزیه بپردازند، یا این به نحوه قضیه خارجیه که مربوط بوده به همون یهودی ها و مسیح های صدر اسلام که مزاحم حکومت اسلامی بودن و با مشرکین در پیوند سیاسی مرموز بودن، که این باید در بخش های آینده مطرح بشه. اون چه که فعلا مطرح است آن است که برخی ها احتمال دادن این آیه جامعه بین اهل کتاب و مشرکین باشه، که جامعه اینا کفر است. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ناظر به مشرکین است. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق ناظر به اهل کتاب است. قهرن این من الذین اوتوا الکتاب بیان همین جمله اخیر خواهد بود طبق این احتمال، نه بیان جمله اول و دوم که مجموعه صفات یاد شده با این بیان بشود. ببینیم این احتمال به مرحله نهایی میرسد یا نه، که قهرن این آیه جامع بین مشرکین و اهل کتاب باشد و جامع این هم عنوان کفر است. اگر چون که این ناظر به امر به قتال مشرکین و اهل کتاب باشه، اونگاه قایتش که اعطای جزیه است این شامل هر دو گروه نخواهد بود، زیرا از مشرک جزیه پذیرفته نمی شود. قهرن نمی توان گفت این آیه ناظر به هر دو گروه است، که لا یؤمنونه مربوط مشرکین و لا یحرمونه مربوط به اهل کتاب باشه، برای اینکه ظاهر غایت این است که اگر جزیه دادن قتال نیست، در حالی که از مشرک جزیه پذیرفته نمیشه. و اگر اصرار داشته باشیم بر اینکه این آیه ناظر به هر دو گروه است، باید این حتی یعطل جزیه یعنی یدن و هم ساغرون را مخصوص قید اخیر بدانیم، جمله اخیر بدانیم، یعنی با مشرکین مقاتله کنید مطلقا و با اهل کتاب مقاتله کنید محدودا به حد جزیه. به این تفکیک هم خلاف ظاهر است. بنابراین ظاهرش همان است که تمام این صفات مربوط به اهل کتاب است. البته اون احتمالی که گفته شد باز ممکن است از او دفاعی بشود در بحث‌های آینده. مطلب دیگر آن است که این من الذین اوتوا الکتاب همونطوری که قبلا بازگو شد برای تبیین است، نه برای تبعیض. نظیر فشتن و رجس من الاوثان، که رجس از اوثان است، یعنی رجس وطن است و وطن رجس است. اینها هم کسانی که مؤمن نیستن، محرم نیستن و مستعین نیستن مدر لذین اوتر کتاب هم که بیان باشه. سه تا وصف بر اونها ذکر شده، که اینها به مبدا و معاد معتقد نیستن. یکی این که محرم الله و رسوله را تحریم نمی کنن، این که به دین حق متدین نیست. راجع به این که اینها به مبدا و معاد معتقد نیستن قبلا بحث شد، و این که آیه بعدی تأیید میکنند این مطلب را که یهودی ها قائل شدن که عزیر ابن الله است، مسیحا قائل شدن که عیسی علیه السلام ابن الله است، در حالی که الله لم یلد و لم یولد است. پس اون اله واقعی که لم یلد و لم یولد اینا ایمان ندارن، اون که والد می شود و عیسی فرزند او می شود گاهی عزیر فرزند او می شود گاهی دیگر، او دیگه اله نیست. در حقیقت اینها به اله معتقد نیست. از این جهت می توان گفت اینها مؤمن نیست، و قیامتی هم که معتقدن اون قیامت واقعی نیست. قیامت واقعی این است که لا ظلم الیوم، هیچ گونه امتیازی در قیامت نیست، در حالی که اینها به قیامتی معتقدن که میگوین لن تبستن النار الا ایام معدوده. خب اگر شما سالیان متمادی معصیت کردید، به دنبال گوساله پرست رفتید و شرک ورزیدید، با انبیا مبارزه کردید، چگونه لن تبستن النار الا ایام معدوده؟ پس به یک معادی معتقدن که وجود ندارد. اون معادی که وجود دارد اینا معتقد نیستن. همون اشکالی که در باره مبدا بود در باره معادم هست. اما لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق، برای اینکه تکرار نشود میشه اینجوری معنا کرد که لا یحرمون ما حرم الله و رسوله در دین خودشون، ولا یدینون دین الحق نسبت به دین اسلام، نه به دین خودشون عمل میکنن نه به دین اسلام، نه اون چرا که خدا و پیامبرش که موسی کریم سلامون داره یا عیسی مسیح علیه السلام باشد اینها معتقدند و عمل میکنن، نه به دین حق. خلاصه هم برابر جدال احسن محکومن، هم برابر برهان. برابر قرآن محکومن برای این که دین خاتم دین قرآن کریم است. به قرآن تحدی کرد، فرمود که این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این معجزه خالد است، اگر شک دارید که این قرآن کلام الله است مثل این یه ده سوره یا یک سوره مثل این بیارید. این در برابر این تحدی عاجز شد. پس قرآن کلام الله است و وحی الهی است و دین خاتم، این برهان است. پس اهل کتاب نسبت به دین خودشون لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، نسبت به دین اسلام لا یدینون دین الحق. اگر از در برهان باشد بد به دین حق مستعین بشوند، در حالی که لا یدینون دین الحق. اگر از در جدال احسن باشد باز محکومند، یعنی قرآن میفرماید به این که شما که اسلام را قبول ندارید، دین خودتون رو دین خاتم میدونید و دین حق میدونید، باید برابر دین خودتون عمل بکنید، در حالی که برابر دین خودتون عمل نمی کنید. پس اگه برهان است باید به دین حق مستعین باشید که نیستید. اگه طبق جدال احسن است باید برابر دین خودتون عمل بکنید که نمی کنید. نه تابع دین منسوخی نه تابع دین ناسخ. و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله در باره دین منسوخ، و لا یدینون دین الحق در باره دین ناسخ. اگر ما نتوانیم برای او یه وجه جدا ذکر بکنیم، بگیم برای اهمیت اسباب ذکر عام باز خاص یا جامعه گیری به مانند آن است. اما اگر احتمال بدیم که هر کدام ناظر به یک مسئله جداگانه باشد که اولاست. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، این ناظر به دین خودش. ولا یدینون دین الحق، ناظر به دین خاتم. از نظر معرفت شناسی اگر اینا بخواهند رو برهان سخن بگویند محکومند، رو جدال احسن سخن بگویند محکومند. خب ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اینا جز کسانی هستند که کتاب به اونها داده شده است. اینها یعنی یهودی ها در درجه اول و مسیحی ها در درجه دوم، اینا یه دشمن مرموز و مستوری بودن برای اسلام. به می گفتن می که درگیری اسلام با شرک باعث بشه خود اسلام از بین میره، مسلمین در هم کوبیده میشن، دیگه نیازی نیست ما وارد مبارزه بشیم. فقط در حد جاسوسی و کارشکنی های مقطعی و کمک مالی و اینا داشته. بعد از جریان فتح مکه و یدخلون فی دین الله افواجا و شکست مشرکین به حکومت اسلامی در سراسر حجاز، اینا دست به کار کردن. وگرنه قبلا یهودی ها و مسیحی ها رو در روی اسلام نبودن که کاملا بجنگن. جریان یهودی بنی نضیر، بنی قریظه، بنی قینقاع از یک سو، مسیحی های تبوک از سوی دیگر، اینا که دیدن اسلام در حجاز دارد حاکم می شود، اینا دیگه شروع کردن. وگرنه در تلیعه امر که بجمه باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه حکومت تشکیل دادن، این اهل کتاب خیلی رو در روی مسلمان ها قرار نمی گرفتن. کمک مالی می کردن مشرکین رو، جاسوسی می کردن، رابطه مرموز و مستور داشتن، اما یه عدابت مشهور داشته باشن سعی می کردن که نباشن. می گفتن به این که همین که مشرکین در برابر مسلمین ایستادن به اسلام با شرک می جنگد، دیگه لازم نیست ما دخالت کنیم. اونها بله، اون اهل کتاب، من اهل امت کتابه، امتون قائمتون یتلون الله، اونها مؤمنین نشونن، اونها که منزهن از این که لا یحرمون ما حرم الله باشد، که اونها کسانی هن که قرآن کریم خیلی از اونها به تجلیل یاد کرده و سرانجام اونها موحد هم شدن، مسلمان هم شدن. خب لذا اگر کسی هم جزیه بدهد وقتی که اسلام با اونها دستور جنگی ندارد، دین خودش عمل میکنن، یحرمون ما حرم الله و رسوله باشن، قرآن از اونها تجلیل میکنن، ولی سرانجام همون گروه موحد شدن، مسلمان نشدن، اسلام آمدن، هیچ لجاجتی نداشتن. خب بنابراین این که فهمت حتی یعطو جزدن یدن به هم ساغرون، نشانه آن است که تمام این گروه اهل کتاب هست. این انیدین را برخی خواستن حکم فقیهش استفاده کنن که اعطای جزیه توکیل بردار نیست، یا خودشون با دست خودشون باید بدن تا یه ذلتی رو احساس بکنن. اگه معنای انید یعنی مباشرت باشد، تصویب در کار نباشد. وجوه رو مستحضر تو کتاب فقهی مخصوصا تو شهردم اینا نام کردن که این باید در حال احساس ذلت این کار رو بپردازد، که با شوکت اسلامی اینا هرگز در نیافتن. سرش این بود که اینها یکی پس از دیگری بعد از شکست مشرکین خودشون عرضه کردن، همین یهودی های بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، اینا و لشکرکشی اسلام به طرف غزوه تبوک هم با مسیحا درگیر شدن بودن. مسیحی هایی که در شام بودن از امپراتوری روم کمک می گرفتن، اونا قصد حمله جدی داشتن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعزام کرد این نیرو را به طرف تبوک که جلوی مسیحی ها را بگیرن. غرض آن است که اهل کتاب اون سرزمین، خواه حجاز خواه مجاورش یعنی شام، اینا مادامی که اسلام درگیر شرک بود، مسلمان ها با مشرکین می جنگیدن، اینا مستقیما دخالت نمی کردن، گفتن بگه خود مشرکین بر اینا بس، فقط در حد تأیید و جاسوسی اینا می کردن. ولی وقتی اسلام در حجاز فاتح شد، مکه فتح شد، یدخلون فی دین الله افواجا ظهور کرد، اینا جمع کردن یکی پس از دیگری. در چنین فضایی فرمود با اینها مبارزه کنید حتی یعطو الجزیه عن یدن وهم صاغرون، که دیگه اینا احساس حقارت و ذلت بکنن در کشور. و برای اینکه مسئله خوب تحلیل بشود و مسلمان ها انگیزه دبر داشته باشند، فرمود به اینکه حرف اونا اینه: قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. این که ما یه حکم مشترکی بین مشرکین و اهل کتاب صادر کردیم مگر در مسئله جزیه و ماننده آن، و گفتیم با اینها مبارزه کنید، بر این که ذالک قولهم به افواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. اینها شبیه حرفای مشرکین رو میزنن. قبل از اینها مشرکینی بودن که همین حرفا رو میزدن، منتها مشرکین چون به نبوت معتقد نبودن نمی گفتن که فرعون انسان فرزند خداست، چون اینها نه به موسی معتقد بودن نه به عیسی معتقد بودن، اصولا با نبوت عامه مخالف بودن، می گفتن بشر پیغمبر نمی شود، هیچ ممکن نیست بشر بتواند پیغمبر بشود. اگر موجودی پیام خدا را بخواد بیاورد فرشتگانند، در حقیقت به رسالت فرشتگان معتقد بودن، اما نه رسالت تشکیه که مثلا یک شریعت فرشته برای کسی بیاره. حد فرشته این است که پیام خدا را دریافت کند و برسند، این ممکن هست. به فرشته هم فرزندان خدا هستند، منتها فرشتگان دختران الهی هستند. این که مشکین میگفتن به این که فرشتگان بنات الله هستند و اهل کتاب میگوین عیسی ابن الله هست، عزیر ابن الله هست، این شبیه من. اون که فرزند دارد، خواه پسر داشته باشد خواه دختر، دیگه نمیتونه اله باشه. پس همونطوری که یهودی ها با مسیح ها شبیه دیگر فکر میکردن، اون که میگوید عزیر فرزند خداست با اون که میگوید عیسی فرزند خداست شبیه دیگر فکر میکنن، تشابه قلوبها. اهل کتاب هم که میگوین عزیر فرزند خداست مسیح فرزند خداست با مشرکین که میگوین فرشتگان فرزند خدا یکسان فکر میکنن. یزاحون قول الذین کفروا من قبل قاطرهم الله عنا یفقهون. در بحث های گذشته جریان حرف مشرکین مطرح شد که برای ذات اقدس اله فرزندی قائل بودن، سوره مبارکه انعام آیه 3، و جعلوا لله شرکا الجن، یعنی جعلوا جن را شرکا لله، و جعلوا لله شرکا، اون شرکا کی هستن؟ الجن. این جعل دو مفعول میگیرد، این جن را شریک خدا قرار دادن. و جعلوا لله شرکا الجن، یعنی شرکا الجنه، این دو تا مفعول مفعول جعل است، جن را شریک خدا قرار دادن. خب در حالی که ذات اقدس اله این شرکا و این جن را آفرید و خود اونها را خلق کرد. و خرقوا له بنین و بنات و غیر علم سبحان و تعالی ما یصفون. خلق کردن یعنی ساختن، اینطور نیست که یک ریشه علمی داشته باشد. پس مشرکین برای ذات اقدس اله بنین و بنات قائل بودن، حالا باید دید که اون بنین کی هستن که مشرکین برنامه بودن. پس کفار یعنی یهودی ها و مسیحی که برای خدا فرزند قائلن، یزاه اول قول الذین کفروا من قبل، در این جد شبیه مشرکین هستن. منتها مشرک وحی و نبوت و قیامت را رأساً منکر است، ربوبیت های جزئی را منکر است. اهل کتاب وحی و نبوت را قبول دارند، ربوبیت جزئی را قبول دارند، لیکن در جریان ربوبیت هم گرفتار شرکت، چون که در جریان اتخاذ ولد هم گرفتار شرکت، در جریان اتخاذ ولد گرفتار شرکت، از این جهت که مشرکین برای خدا فرزند قائلند، اهل کتاب هم برای خدا فرزند قائلند. یزاحون قول الذین کفروا من قبل. جریان ربوبیت هم شبیه مشرکین هست، برای اینکه مشرکین بت‌ها را رب می دانند و اهل کتاب احبار و رهبان را به ربوبیت گرفتند. یه رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی عبادی در داخله اهل کتاب رسوخ کرده است که در سوره مبارکه آل عمران بحث مبسوطش گذشت که این رژیم ارباب و رعیتی را قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران کلن نفی کرده است. منظور از این ارباب و رعیتی همون ارباب و رعیتی فکری فرهنگی و دینی است، یعنی کسی تابع فرمان دیگری باشد در مسائل اعتقادی. خب در آیه 100 سوره مبارکه انعام فرمود و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات غیر علم سبحانه وتعالى ما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. که همه این اوصاف کمالی، چه اوصاف ثبوتی چه اوصاف سلبی، میتواند حد وسط باشد برای برهان نفی ولد. این نفرین الهی است که در حقیقت خشم خدا را نشون میدهد و باعث زوال اینها و هلاکت اینها است. خب نظیر اونش که در باره ولید و امثال اونها فرمود. مطلب دیگر اون است که این که فرمود یوزاه اون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله و انای افکون، یک مزاحات دیگر و مشابهت دیگری هم بین اهل کتاب و مشرکین برقرار میکند و این است که اگر مشرکین گرفتار شرک در ربوبیت بودن، این اهل کتاب هم گرفتار شرک در ربوبیت هم، برای اینکه اتخذوا احبارهم یک و رهبانهم دو و مسیح ابن مریم که مخصوص مسیحی هاست ارباب من دون الله، اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله و المسیح ابن مریم، یعنی اتخذوا المسیح ربا. فما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اینا از این جهت اشرفو تعبیر نمی کند، یشرکون و مشرکون و اینها در باره غیر اهل کتاب هم آمده، مثل که در باره مؤمن هم آمده که ما یؤمنو اکثرم به اله الا و هم مشرکون، ولی به عنوان یک فرقه رسمی که در سوره مبارکه حج اینا را تفصیل داد و هم جدا کرد، به عنوان والذین اشرکوا دیگه شامل هیچ کدام از اینها نمی شود. در اون آیه فرمود ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین والجوسا والذین اشرکوا، که این شش گروه کاملا از هم جدا یفصلوا بینهم یوم القیامه. این به عنوان والذین اشرکوا که گروه مستقلن با این تعبیر بر هیچ کدام از این فرق خمسه منطبق نمی شود، اما یشرکون مشرکون و مانندون اطلاق می شود، مثل این که سبحان و اما یشرکون دارد ما یعبون و اکثرون به الله الا و هم مشرکون که در باره مسلمان ها وارد شده مؤمنین دارد، اما عنوان اشرفو که یک فرقه خاص باشند در برابر فرق قجگانه، این فقط مخصوص مشرکین و ترسداست. اگر چنون که انجیل فیدی این چنین نید، چون انجیل فیدی تقریبا تقریرات دروس اصحاب عیسی سلام الله علیه است، خودشون هم معتقدن که این انجیل کتابی نیست که وجود بارکی عیسی بوده باشه، این تقریرات درسی از عیسی است. اگر چنین چیزی در مسیحیت نبود اینا قوغا میکردن، در حالی که هیچ اعتراض رو وقت نکردن. صریحا قرآن کریم اعلام شد که یهود قائل است به اینکه عزیر ابن الله است، نصارا قائل است به اینکه مسیح ابن الله است. ارتباطشون با احبار و رهبان این است، فهم عهدین، فهم تورات، فهم انجیل مخصوص کلیسا بود، کسی حق نداشت انجیل بفهمه، کسی حق نداشت تورات بفهمه. اینطور نیست که در نظیر قرآن باشه که دعوت بکنه بیایید درس بخونید قرآن بفهمید، درش روی همه باز است، هیچ من این نیست. هر کسی بخواهد درس بخواند عالم قرآن بشود، نه تنها محضوری ندارد بلکه مورد ترغیب هم است. و اما برای اونا این چیزی نبود که هر کسی بخواهد درس بخواند انجیل بفهمد، فهم آن است که کلیسا بفهمد فتوا بده. خب بنابراین اینا در فهمیدن در احکام در حکم دینیشون برده فهم کلیسا بودن. این یه نحو ارباب و رعیتی فکری و فرهنگی است که هم در سوره مبارکه آل عمران به صراحت نقل شده است، هم اینجا تقریر شده است. اونجا که ما کانند بشر ان یؤتی الله الحکم و الکتاب النبوه ثم یقول للناس کون عبادا دین من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، بعد هم فرمود ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة نبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. فرمود پیغمبر را به عنوان رب بخواد قبول کنید، فرشته را به عنوان رب قبول بکنید، هر حالتی باشد ممنوع است. منظور از رب اینه که شما فکر اینا را بپرستید. خب پس از این جهت که مشرکین حرف احبار و رهبان را میپذیرفتند و وجود مبارک مسیح را به عنوان صاحب فرمان تلقی کرده بودند، از این جهت هم اینا گرفتار شرک شدن، شبیه مشرکینن، شک در ربوبیت. مشرکین خدا را به عنوان که واجب الوجود است، یک، به عنوان که خالق است، دو، به عنوان که مدیر کل جهان هستی است، یعنی رب الارباب است، رب العالمین است، قبول داشته است. در این سه مرحله مشرک نبودند. منطور در ربوبیت جزئی که حالا مشکلات انسان را خدا حل میکنه، باران را خدا میفرسته، دریا را خدا را میکنه، گیاهان و رویدنی ها را خدا بخش داره، اینا را مشکل داشتن که بت‌های قائل بودن که اونها ارباب قائل بودن که در حقیقت اونها کارهای این جهان را انجام میدادن و اگر کسی اون بت‌ها را عبادت بکند باعث تقرب الله میشود. اون بت‌ها هم این سنگ و چوب و گل نبودن، حالا یا ستارهای آسمان بودن یا قدسین بشر بودن یا فرشتگان بودن، اونا قربان ارباب بودن. بعد کم کم شد، اول عکس بود بعد به صورت مجسمه، یا نه از همون اول به صورت همین تندیس و مجسم و اینا بود. مجسمه های اونها رو برای گرامی داشت ترسیم کردن و در برابر مجسمه اون بت‌ها را خضوع می‌کردن. رفته رفته پیش جهله مشکین خود این مجسمه شده بود، وگرنه اول این مجسمه‌ها به این بت‌ها را، این سنگ‌ها و چوب‌ها را نمی‌گفتن اینا ربوبیت ما را به عهده دارن. خب تحلیل قرآنی برای ایجاد انگیزه مبارزه با اهل کتاب از چند جهت شروع شد. یکی اینکه اینها در توحید شبیه مشرکینن، اینکه در مسئله ربوبیت هم شبیه مشرکین. اینا در اینکه ذات اقدس اله منزه از تولید است شبیه مشرکینن که معتقد نیستن، و از این جهت که حرف غیر خدا را سند دینی میدانن هم شبیه مشرکینن. اما حالا اون مسئله سیاسی را در جاهای دیگه تبیین میکند که بالاخره اینها کسانی هم که رابطه سیاسی با مشرکین داشتن و توطئه هم کردن و دشمنیشون مستور بود، بعد فتح مکه مشهور شد، این رو شد جاهای دیگه باز میکنن. در جریان مجوس روایتی تو بحثای روایی هست که لابد ملاحظه فرمودی، حتما این بحثای روایی را چون غالبا مطرح میشود ولو تصریح نشود ملاحظه فرمید. تو بحث های روایی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که آیا مجوس دارای پیغمبر بودند یا نه. صاحب این را که تو المیزان هم آمده، گروهی از مجوسی میدونستن که گرایش به یهود پیدا کردن. صاحب اینه که در ایران خودشون را تابع هستی یحیی میدونند و اهل کتاب میدونند و منزه از شرک میپندارند. در اون روایت دیگه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که آیا مجوسی ها پیغمبر داشتن یا نه. فرمود آری پیغمبر داشتن، برای اینکه وقتی جریان جزیه مطرح شد مشرکین مکه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد دادن که خب ما هم مثلا جریان جزیه را قبول داریم. فرمود جزیه مال اهل کتاب است، نه مال شما نیست. مشرکین گفتن که خب شما حالا با یهودیا و مسیحا پیمان بستید، میگید اهل کتابن، ولی مجوس اینا زرتشتی هن و چرا با اینا پیمان بستید؟ و همونطوری که با مجوس پیمان بستید با ما هم پیمان بستید. حضرت طبق این نقل رسول مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اینا پیغمبری داشتن و کتابی هم داشت و بعد از خصوصیات کتاب را هم بازگو کرد. منتها پیغمبر رو شهید کردن و اون کتاب رو مثلا از بین بردن. اینا اهل کتابن و با شما مشرکین فرق دارن. برابر این روایت مجوس جز اهل کتاب کنند. و اون آیه سوره مبارکه حج هم همین نظر رو تأیید میکنه که این فرق پنجگانه را یه طرف قرار میدن، مشرکین را یه طرف، یعنی مؤمنین و یهودی ها و صابعین و مسیحی ها و مجوسی ها را یه طرف قرار میدن، مشرکین را طرف دیگه اندازین اشتکو را طرف دیگه قرار میدن. معلوم شد که این هم مورد قبول هست. خب از اینکه یوجاه اون قول الذین کفروا من قبل، بیش از شرک در این مسئله ابن الله گفتن و برای خدا فرزند قائل بودن نیست. اما اینکه فرمود لا یؤمنون بالله ولا یوم الاخر به قرینه ولا یحرمون ما حرم الله، منوشه که ایمانشون صحیح و کامل نیست. وگرنه کسی که به خدا و قیامت ایمان ندارد از اون نباید توقع داشت که محرم الله رو تحریم بکنه، که از اون نباید توقع داشت که به دین حق گرایش پیدا کنه. که از این که فرمود اینا لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، یعنی ایمانشون کامل نیست. وگرنه اگر کسی مشرک باشه اصلا خدا و قیامت قبول نداشته باشه، دیگه در بار او نمیشه گفت که این لا یحرم محرم الله. خب اصلش قبول نداره، تحریمش هم قبول نداره دیگه. وقتی اصل و اسطوره و افسانه پپنداره دیگه او متدین نخواهد بود. بنابراین اگر ما بگوییم من الذین اوتوا الکتاب، مخصوص این دوتا جمله اخیر هست، نه مربوط به صبر، یعنی لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر مال مشرکین باشد، بعدش مال اهل کتاب باشد، این چند تا شبهه هست. حالا باز ببینیم راه دیگری برای تقویت این احتمال وجود دارد یا نه. الحمدلله رب العالمین.